حالا میخوایم بعضی از موارد من بخونم اگه
لطف
اشکالی
میکنه
نداشته
داره.
باشه. بله، بادمجان دلمه کیلوی 16,000 تومان، پیاز سفید کیلوی 28,000 تومان، پیاز زرد کیلوی 28,000 تومان، تروب سفید کیلوی 25,000 تومان، تروب سیاه کیلوی 25,000 تومان، چغندر کیلوی 21,000 تومان، خیار رسمی کیلوی 37,000 تومان. خدمتون عرض کنم که سبزی پاک کرده کیلوی 62,300 تومان، سیب زمینی کیلوی 27,000 تومان، سیر کیلوی 240,000 تومان، شلغم کیلوی 24,000 تومان، فلفل دلمه سبز کیلوی 53,000 تومان، کاهو پیچ رسمی و سالادی کیلوی 30,000 تومان، کاهوی فرانسوی هر بسته 32,000 تومان، کدو مسمایی کیلوی 43,000 تومان، کرفس کیلوی 26,000 تومان، کرم سفید کیلوی 21,000 تومان، گوجه فرنگی گلخانه کیلوی 36,000 تومان، گوجه فرنگی کیلوی 36,000 تومان، لوبیا سبز قیتونی کیلوی 46,000 تومان و هویج فرنگی ایرانی کیلوی 19,000 تومان. بعد از سرفیجات قطعا به نسبت در حقیقت هفته های گذشته یا حتی ماه گذشته یا حتی اصلا الان موقعیت زمانی الان و با سال گذشته هم شما مقایسه کنین، قطعا افزایش قیمت داشته که تمامی افزایش قیمت ها شما خودتون بهتر میدونید. به نحوه مدیریت توزیع و در حقیقت زنجیره تأمین برمیگرده که متولیان باید به این مسئله دقت بیشتری داشته باشن، که اگه برنامه برای حتی صادرات نداشته باشن باعث ایجاد صادرات بیرویه میشن. ما نوسانات قیمت ارز ما دیدیم که خیلی از محصولات حتی سیفی پروتئینی یا موارد دیگه برای اینکه حالا اون واسطه ها یا حتی کشاورز به سود بیشتری برسه اقدام به صادرات کرد، که حتی این صادرات بیرویه بود که باعث بازگشت خیلی از این محصولات دوباره به ایران شد و دیگه عدم استفاده دچار عدم استفاده شده بود. این نحوه مدیریت خیلی مهم هستش، چون حتی برای صادرات ما اول باید سفره‌های داخلی رو تأمین کنیم و بعد به صادرات فکر کنیم. ولی عدم برنامه ریزی ها شاید باعث میشه که این توازن به هم بخوره. با این حال با وجود همه این مسئله که وجود داره، میادین میوا و تربار تمام تلاشش این هستش که هیچ وقت سفره مردم از محصولاتی که نیاز دارن در حقیقت روزانه تهیه کنن خالی نمونه.
خانم قانم، الان یک نکته رو آقای دهنوی تهیه کنندمون گفتن و اون این که یه سامانه هست به اسم سامانه شهرزاد.
بله.
و این سامانه با شما چه نسبتی داره؟ یعنی با تربار چه نسبتی داره؟ شما استفاده ازش میکنید؟
سامانه شهرزاد در حقیقت سامانه آنلاین هستش که شهروندانی که حالا تمایل دارن خریدهاشون به صورت آنلاین انجام بشه و توسط پیک به درب منزلشون یا حتی محل کارشون برسه، از این سامانه میتونن استفاده کنن. این سامانه در تمامی 22 تا منطقه و تمامی حالا بازارهایی که تقریبا یه چیزی حدود 300 بیش از 300 بازار ما توی سطح شهر تهران داریم، محصولاتشون بر اساس اون مسیری که در حقیقت باید این محصول به دست مصرف کننده برسه از نزدیکترین بازار یا میدون انتخاب میشه.
یعنی پایه خریدش از همین میادین میوه و تربار هست. چون اینجور که ایشون فرمودن، گفتن که آقا این سامانه همه آنچه که مورد نیاز شهروند هست رو با همون قیمت تربار، با همون قیمت به هر نقطه تهران میرسونه. خب این برام خیلی جالب بود. ایشون گفتن که من تا حالا از فروشگاه های سطح شهر خرید نکردم، قبلا که تربار بود حالا یه مقدار سخت‌تر شد، الان با استفاده از سامانه دارن این کار میکنن. خب این نشون میده که ما میتونیم با اگر اعتراضی داریم، اگر میگیم قیمت های مقدار سطح بالاتر هست، از این حضور استفاده کنیم. این کمک حال میتونه باشه. نمیدونم سایر شهرها از همچین چیزی بهرمند هستن یا نه، ولی به هر حال اگر مسئولین شهری ما به فکری وضعیتی باشن که بتونه کمک حال معیشت شهروندان باشه، جای تقدیر و تشکر داره. پس ما با یک افزایش قیمت تو این حوزه مواجه هستیم. معمولا توی تهیه اقلام مورد نیاز این به گوش میرسه که کشاورزانمون در حال آسیب هستن، منفعت نمیبرن. چرا منفعت نمیبرن؟ به خاطر اینکه سوداگر بین مصرف کننده و بین کشاورز واقع شده، محصولات رو میگیره و با یک قیمت نجومی در سطح شهر توزیع میکنه. تربار ما، میادین میوه و تربار ما اومدن برای اینکه اینو پوشش بدن، آیا با خود کشاورز روبرو هستن، با تعاونی های کشاورزی روبرو هستن، یا از همون سوداگرا میخرن و واسطه ها؟
قطعا یکی از برنامه های سازمان میادین میوه و تربار حداقل تو این دوره مدیریت شهری این بوده که دست واسطه ها رو از میدون میادین و مخصوصا میدون مرکزی که در حقیقت مرکز در حقیقت تغذیه تهران و حتی میتونیم بگیم ایران هستش کوتاه کنه. زنجیره تامین راه اندازی کرده برای تامین بسیار از مواد مصرفی مردم از طریق ارتباطاتی که با استانداری های استانهای تولید کننده و مولد هستش، یا حتی کشاورزان اومده ارتباط برقرار کرده و حتی این مسئله رو عنوان کرده که برای محصولاتی که طبق استانداردهایی که حالا خود سازمان تعیین می‌کنه، چون سلامت شهروندان خیلی برای ما مهم هستش، طبق اون استانداردها میتونن محصولات خودشون رو در میدون مرکزی یا میادین به صورت تک محصولی به فروش برسونن. یعنی اینجا دیگه واسطه‌ای وجود نداره. اون کشاورز
چطوری به وجود برسونن؟ چون که توی حالا بارانداز اصلی شهر که یک سری غرفه ها هست که این غرفه ها از دیرباز از دهه‌های پیش صاحبینش مشخص است. حالا من کشاورز محصولمو فرض بفرمایید بنا به این چیزی که شما فرمودید من محصولم بیارم تهران، وانتی بگیرم، کامیون بگیرم، تریلی بگیرم، فراخور حجمی که دارم بیارم، کجا ارزش کنم؟
از طریق
آیا گرفتار
اون مراحل اداریشون که طی کردن و محصولاتشون آزمایش شدن به لحاظ صحت در حقیقت سلامت محصولات غرفه‌های مورد،
یعنی اونجا باندی و نمیدونم تشکیلاتی وجود نداره که جلوی ورود محصول منو بگیره؟
نه، وقتی که ارتباط به صورت درست برقرار بشه با سازمان قطعا جلوگیری نمیشه از ورودش.
یعنی من این وجود نداره، هر کشاورز میتونه محصولشو بیاره عرضه کنه به شرط ورود اون استاندارد،
به شرط اینکه استانداردهایی که مد نظر سازمان هستش حتما توی اون محصول رعایت شده باشه به لحاظ کیفیت و به لحاظ سلامت. این خیلی مهمه.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم. نکته آخر اگر جنبندی دارید، اگر توصیه‌ای تو این حوزه دارید.
به هر حال شرایط خاصی هستش، مخصوصا که تو همه بازارهای داخلی نوسانات قیمت از تاثیرگذار هستش، ولی تمام تلاش سازمان میادین میوه و تربار این هستش که حتما محصولات مصرفی با کیفیت و به وفور در دسترس شهروندان قرار بگیره و تمام در حقیقت میادین و بازارها، حتی اگه شهروندان انتقادی، پیشنهادی یا حتی نکته نظری دارن که میخوان به گوش مسئولین برسونن، توی قرف بازارها QR کد هایی وجود داره که میتونن با اسکن اون تمام اون پیشنهادها و انتقادهای خودشون رو مطرح کنن، حتی در مورد کیفیت محصولات که بازرسین سازمان حتما رسیدگی میکنن.
چقدر خوب، چقدر خوب. همین می‌خواستم بپرسم رسیدگی هم میشه که شما فهمید حتما رسیدگی میشه؟
بله حتما.
متشکرم سکرا خانم قانع، ممنونم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم.
سپاسگزارم، خدا
نگهدار. صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
سریابی به جون آتش، تش زدی آتش به جون ما، روز و شنالم به کوها دشت، تش زنم بردشت به جون تو، تش زنم بردشت به جون تو. آخ دل زارم اسیرت راه و رفتار، در مسیرت آهوی دلم زبون بس، در چنگ شیرت اسیرت، در چنگ شیرت اسیرت. خوشون ساعت یار مهربون که گردی عروس خونمون، یارانت برق گل زیبا همه دست در شام کلدنون. پر نابی، گل نازک رو سر یابی، به دشت خوش دل تشنه خنک مثل چشمه آبی، به دشت خوش دل تشنه خنک مثل چشمه آبی. رو سر یابی به جونم تش تش زدی آتش، به جون ما روزشو نالون، به کوه و دشت تش زنم بردشت، به جون تو تش زنم بردشت، به جون تو. آخ دل زارم اسیرت راه و رفتارم، در مسیرت آهوی دلم زبون بسته در چنگ شیرت، اسیرت در چنگ شیرت، اسیرت. آخ دلت آبی یار مهتابی، کار دل رفته رو به بیتابی، رو سری آبی رو سری آبی، در دل درمیام گوهر نابی، بی تو دل میگیر سر چشمه، رو سری آبی دختر چشمه. رو سری آبی به جونم تش تش زدی آتش، به جون ما روزشو نالون، به کوه و دشت تش زنم بردشت، به جون تو تش زنم بردشت، به جون تو. آخ دل زارم اسیرت راه و رفتارم، در مسیرت آهوی دلم زبون بسته در چنگ شیرت، اسیرت در چنگ شیرت، اسیرت.
صبح شما بخیر. 915-3538 جناب تفتی مطلبی فرستادن که کاش زودتر دست ما میرسید تا خانم قانع هستن بپرسید این رو حتما ازشون. من البته قبلا هم فرستاده بودن چند بار، من یادم رفته بود. نوشتن سلام، در میادین میوه و تره بار، در تره بار خیلی رانت بزرگی برای دلالان وجود دارد مبنی بر اخذ 10% کمیسیون از کل محصول کشاورزی، یعنی از هر 100 دستگاه کامیون بار 10 کامیون را دلال هاپولی میکند، که ظلم بزرگیست. کاش این زودتر دست ما میرسید ما این رو میپرسیدیم، چون این که من پرسیدم دوبارم تاکید کردم که آیا رانتی هست، آیا انحصاری وجود داره، خانم قانع فرمودن خیر انحصاری وجود نداره و کشاورزان به راحتی میتونن در میادین میوه و تربار محصولاتشون رو عرضه کنن به شرطها و شروطها. شرطها و شروطهاش چه هست؟ اینکه استانداردهای فنی کیفیتی رو بگذرونه، به قول اون وریا پاس کنه. 903-0788 نوشتن به نام الله سلام، تکنولوژی ها که هست و در آینده می آید باید کاملا منافع و ضررهایش را شناخت و طبق رضای خدا از آن باید استفاده کرد. متشکریم، سپاسگزارم از دوستانی که برامون پیامک می فرستید. 912-3510-914-98-86 917-47-20 و 912-46-50 دیگر دوستان ما هستند که پیامک فرستادن، ابراز لطف کردن، بسیار سپاسگزاریم. همینطور خانم قادری، آقای افشار، جناب جنیدی و آقای موسوی. درباره اون خودروهای متعارف و نامتعارفی که گفتم بحث بعدی ما هست، حتما مشارکت بفرمایید اگر نکته به ذهنتون میرسه. اون چیزی که ما مطرح میکنیم ای بسا نکات بیشتری مثل خیلی از موارد دیگه، اگر تونستید و همراهی کنید بسیار سپاسگزار خواهیم شد. بریم سراغ بحث‌های دیگرمون توی این حوزه. یکی از بحث‌هایی که توی امروز فردا میتونیم بهش بپردازیم بحث بازار سرمایه هستش و موضوعاتی که تو این حوزه وجود داره. بحث الان، موضوع گفتگوی الان فعلا درباره بیمه کامل خودروهای نامتعارف. دو میهمان ارجمند داریم، جناب دکتر کسرای نژاد مدیر کل بیمه های اتومبیل بیمه ایران و همینطور جناب سرهنگ جوانبخت ریاست محترم اداره تصادفات تهران. هنوز به جمع الحق نشدن، به محض الحاقشون حتما اعتراض رسانی خواهیم کرد. آقای دکتر کسرای نژاد سلام.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم. ما هفته گذشته هم درباره این متعارف و نامتعارف با شما صحبت کردیم، از شما وعده گرفتیم که این دعوت رو بپذیرید، که شما هم باز با تشکر این دعوت رو پذیرفتید و همراه ما هستید. یکی از نکاتی که تو این حوزه مطرح میشه این هستش که وقتی ما میگیم که حالا بحث حالا قانون مدنی به کنار، بحث‌های قانونی به کنار، این قانونی که فعلا وجود داره متعارف و نامتعارف کرده باعث میشه که اسمش اینه که برای اقشار آسیب پذیر هست، اما دلیل اصلی حالا آسیب اصلیش رو به اعتماد شهروندان وارد میکنه. فرض کنین الان من میخوام بیام خودروم رو بیمه بکنم، سابق بر این پلکانی انواع سقف‌های بیمه‌ای وجود داشت برای جبران، الان هم وجود داره، اما وقتی ما خودرو رو متعارف و غیر متعارف کردیم، اولین سوال اینجاست، خب پس اون پله ها و اون سقف ها و اون پلکانی بودن چه معنا و مفهومی داره وقتی که شما بیشتر از یه سقفی رو پرداخت نمی کنید، یعنی خودروی نامتعارف به بالاتر رو قبول ندارید، پس دیگه اون امتیازها و اون پلکان، اون طبقه ها چه کار کردی دارن؟
بله، عرض شم خدمت شما که بابت مازاد بر تعهد قانونی همونطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید الان قابل ارائه توسط شرکت‌های بیمه تا سقف خودروهای متعارف هست و بنابراین در خسارت‌های شدید خب میتونه به کمک مسببین حادثه بیاد و اون بخشی که مسئولیت مقصر حادثه است رو جبران کنه. من یه نکته خدمت شما عرض کنم شاید در بحث جلسه پیش مخفول مان. ببینید ما در روز، من شرکت بیمه ایران رو دارم عرض میکنم، ما در روز بالغ بر 204 میلیارد تومان در حوزه شخص ثالث و بدن خسارت پرداخت میکنیم. 145 میلیارد تومان از محل بیمه نام شخص ثالث، 21 تا 2 میلیارد تومان از محل حوادث راننده و 37 الی 38 میلیارد تومان میانگین روزانه پرداختی ما در حوزه خسارت‌های بدن است. پس بحثی که جناب عالی دفعه پیش هم اشاره فرمودید و الان هم در فرمایشات شما بود این که بحث حمایتی قانون از دارندگان خودروهای ارزان قیمت و قشر متوسط و ضعیفه، به خاطر اینکه قدرت خرید بیمه نامه های بعضا مازاد بر تعهد قانونی رو ندارن و چون ندارن تو جبران خسارت خب با مشکل روبرو میشن، اقتصاد خانواده ها به هم میریزه و خب همونطور که مستحضر هستید خودتونم بهتر میدونید چه بخشی از این تصادفات منجر به با توجه محدودیت سقف بیمه‌نامه منجر به حتی زندانی شدن راننده مقصر میشد تا جبران خسارت کنه. بنابراین
یعنی ما به جایی که بیایم بیمه ها رو درگیر کنیم اومدیم صورت مسئله رو پاک کردیم، آقا اصلا به خود روی از این قیمت بالاتر خسارت نمیدیم.
نه ببینید، بحث این که من آمار خدمتتون اعلام کردم این نیست که ما نخواهیم خسارت بدیم، بحث اینه که تا یک حد متعارفی خود رو برای جامعه با وضعیت اقتصادی
جای دیگه دنیا این کارو کردن شد. جای دیگه دنیا این حالت هست؟
من تا اونجایی که میدونم این قانون خاص ایرانه،
خاص ایران.
تا اونجا که اطلاع دارم.
پس اینم اضافه کنیم وقتی که میخوایم مالیات بر ارزش افزوده میگیریم میگیم همه جای دنیا، وقتی درباره قیمت بنزین حرف میزنیم میگیم همه جای دنیا، وقتی که هر چیز دیگه ای رو میخوایم بگیریم میگیم همه جای دنیا، این رو یادمون باشه بعدا مطرح کنیم. میهمان دیگر به جای ما اضافه شده سرکار خانم تو همین حوزه که میخوایم باشون صحبت کنیم از تجربهشون استفاده کنیم، جناب سنگ جوانبخت، ریاست محترم اداره تصادفات پلیس راهور تهران اگر اشتباه نکرده باشم. جناب سنگ سلام، صبح بخیر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوبتون عرض سلام و صبح بخیر دارم و در خدمتتون هستم.
نمیدونم جناب سرنگ از کجا به جمع ما اضافه شدید و چقدر صحبت‌های آقای دکتر کسرایی نژاد مدیریت محترم کل بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران رو شنیدید، اما موضوع صحبت ما درباره خودروهای نامتعارف هست و اینکه این خودروهای نامتعارف باید بیمه کامل داشته باشن، یعنی هم سالس انجام میدن هم بدنه انجام میدن. چرا دیگه خودتون بهتر میدونید؟ به خاطر جبران و ما به حد تفاوت اون چیزی که بیمه پرداخت میکنه و بیمه پرداخت نمیکنه. این موضوع چقدر به لحاظ تحقیقاتی پژوهشی مورد توجه پلیس قرار گرفته، پلیس راهور قرار گرفته؟ آیا هیچ وقت پلیس راهور، خب ما چیزی که روش اتفاق نظر داریم وضع فعلی آن چیزی که وجود داره قانون هست، قانون هم تبعیت درش اجبار و الزام هست، هم اخلاقا هم قانونن، اصلا کسی در این حرفی وجود نداره و شکی نداره، اما مانع این نمیشه که ما نظرات تحقیقی یا پژوهشی یا خواستهایی که تو این حوزه وجود داره رو مطرح نکنیم. پلیس راهور چقدر تو این حوزه تحقیقات و پژوهش انجام داده؟ چقدر این موضوع رو میپسنده یا توصیه به تغییر و تحولش داره؟ چون میدونم تو مجلس هم حالا یادم میاد نمایندگان پیگیری میکنن، یکی دو تا نماینده بودن که میگفتن حتما این موضوع رو به اصلاح خواهند گذاشت. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بله، من فکر میکنم که یکی از سازمان هایی که مستقیما با این حالا پدیده روبرو هست و روزانه حجم افراد زیادی که به ما هم مراجعه میکنن و مطالبه گر دریافت خسارت های خودشون هستن، قدم اول قبل از اینکه به بیمه تشخیص ببرن، خب به هر حال گرفتن کروکی پلیس و حالا مشاوره هایی که اینجا میان، و خب ما این مورد رو زیاد میبینیم. حالا من از ابتدای صحبت ها متاسفانه شنونده نبودم، حالا تعریف خودروی نامتعارف و اینا رو انشالله که انجام شده. منتهی مراتب واقعیتی که وجود داره، خب سهم زیادی از جامعه ما در این که بخوان کل خسارت های خودشون رو از فقط به این شکل که فقط حالا با یه خودروی نامتعارفی تصادف شده، اگر بیمه بدنه داشته باشه ما به تفاوت رو باید بگیره، خیلی همه مردم به این سمت و سو نیستن و خب خیلی ها در دریافت اون که بخوام بیمه کامل رو انجام بدن و بیمه بدنه و این پوشش کامل رو برای خود روی خودشون داشته باشن مشکلاتی دارن. مثلا برای اینکه اونا میگن در جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم به هر حال تصادف یک اتفاق احتمالی هست، ممکنه که یک برخوردی اتفاق بیفته و خیلی وقتا این رو متاسفانه ما زیاد دیدیم. کسی که کل سرمایه و داراییش یک خودرو داخلی هست، وقتی با یک خودرو نامتعارف بسیار گران قیمت برخورد میکنه، در واقع خودروی خودش همونجا بذاره بره و خیلی اصلا نمیتونه خسارت ها رو پرداخت کنه. واقعیت ما هم به عنوان پلیس چون میبینیم به هر حال گرفتاری های مردم رو، مطالبات مردم رو، همیشه این رو از بیمه ها، ارتباط خوبی با بیمه ها داریم و تو جلسات کاری این رو به عنوان مطالبه مردم مطرح میکنیم و پیگیرش هستیم. منتها همونجور که شما فرمودید، ما فقط انتقال دهنده نواقص و مشکلات هستیم، اگرچه که گفتن اینها خب به هر حال یک تلنگری هست برای قانون گذار که شاید همه بخش ها رو در نظر نگرفتن و خب یک قانونی هم که از روز اول تصویب میشه تا بخواد کامل بشه و این سعی و خطاهاش انجام بشه، از نظر خود من باید چندی مرحله بره برگرده، مصوبه های کامل تری بهش بخوره تا بتونه اون پوشش دهی رو برای آحاد جامعه داشته باشه. هدف ما از قانون این هست که مردم در چارچوب اون به یک آرامش و امنیتی برسن. حالا اگر این قانون به شکلی باشه که فقط نفع رو در نظر بگیره، نفع یک سری و کل افرادی که در یک جامعه با هر سطح و توان هستن نتونن اون مطالبه خودشون داشته باشن، این یکم گله‌مندی رو داره و ما زیاد میبینیم بابت این موضوع که خیلی اتفاقات هست و واقعا درگیری ما خیلی وقتا موجب درگیری ها میشه. یعنی طرف وقتی میبینه که نمیتونه از عهده خسارت برداشت یا اون طرف همه خسارت هاش پرداخت نمیشه، اینا موجب درگیری هایی میشه که حتی برش پرونده های قضایی هم باور بفهمید تو کلانتری های ما تشکیل میشه.
یه نکته دیگه که یکی از شهروندان فرستادن، 912-37-71 نوشتن که وقتی درباره خودروی متعارف صحبت میکنیم و نامتعارف، ذهن اذهان ممکنه به سمت خودروهای لوکس و فوق لوکس بره، انواع نشانهای تجاری لوکسی که تو این بازار وجود داره، اما وقتی داریم تقسیم بندی متعارف و نامتعارف میکنیم بسیاری از خودروهای داخلی رو هم در بر میگیره. خیلی از خودروهای دو خودروساز داخلیمون هم در زیر این قانون متعارف و نامتعارف میگنجن. آقای کسایی نژاد، شما فرمودید اقشار آسیب پذیرمون، خب این خیلی شعار جالبی هست، در اومده که ما واقعا چند درصد از این تصادف ها و خسارت هامون خودروهای لوکسمون، حالا برندهای لوکس مشخص، نشانهای لوکسمون مشخص هستن، اما باز توی این تعریف میبینیم که حتی پرشیو هم خودروی نامتعارف محسوب میشه، دناپلاس خودروی نامتعارف، 207 خودروی نامتعارف محسوب میشه. این دیگه فکر نمیکنم بشه از اون موضوع جالب خوش رنگ و لعاب طرفداری از اقشار آسیب پذیر استفاده کرد. ما فقط 6-7 نشانمون از بازار، از خودروهای موجود در بازار، فقط 6-7 نشانمون ذیل این متعارف قرار گرفتن. بفهمید،
ببینید موقع تصویب قانون طیف بیشتری از خودروها تو زیر مجموعه خودروهای متعارف قرار می گرفتن به علت تورم و افزایش بیروی قیمت خودروها. خب قاعدتا این مسئله باعث شد که خودروهایی که زیر مجموعه خودروی متعارف قرار میگیرن به تدریج کم بشن. به همونطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید، الان تعداد بسیار کمی از خودروها خودروی متعارف هستن و یک سری خودروهای داخلی هم در زمره خودروهای نامتعارف محسوب میشن که این همون یکی از نقصاییه که میتونه وارد بشه که بر اساس این قانون گفتن نصف دیه ماه حرام به عنوان که در ابتدای هر سال اعلام میشه به عنوان ارزش خودروی متعارف در نظر گرفته بشه. در صورت خب حالا در این در سال بعد اگر دیه گرون بشه به تب باز دوباره نرخ خودروی متعارف گرونتر میشه و طیف بیشتری رو شامل میشه. ولی خب در مجموع موقع تصویب این نبودش که تعداد محدودی بخوان.
خب این چه قانونی که ما هر دفعه باید بیایم به روز رسانیش کنیم؟ ما قانون رو می‌نویسیم به خاطر یک سری مسائل کلی، اینقدر اگر وارد جزئیاتش بشیم خب معلومه هر دقیقه باید براش
دقیقاً همین چالش و مشکلیه که ما با مردم در واحدهای اجراییمون داریم و مردم واقعاً بابت این موضوع سخت می‌پذیرن و همونطور که جناب سرهنگ اشاره فرمودن حتی بعضا منجر به درگیری‌هایی هم میشه. ولی همونطور که در جلسه پیش هم خدمتتون عرض کردم مبانی حقوقی که حالا این قانون شما اشاره فرمودید برخلاف ماده‌ای که قانون مدنیه و استثناء وارد کرد به عمومات قانون مدنی، واقعا برای صنعت بیمه لازم الاجراست و باید اجرا کنه. این به این معنا نیستش که بخواد خسارت مردم رو بهانه‌ای باشه، مستمسکی باشه، نده، بلکه به نوعی همونطور که عرض کردم هدف قانونگذار حمایت از افرادی بود که نمیتونستن پوشش بیمه کامل بگیرن، نه قدرت توانایی جبران خسارت رو رأساً داشتن.
متشکرم جناب سرنگ. شما اگر نکته‌ای دارید، اگر جنبندهی دارید، اگر نکته‌ای که میتونه با کمک کنه به توجه به این موضوع.
بله، من خواهشم این هست که واقعا این یک خواسته و مطالبه ما هست به نمایندگی از مردمی که به هر حال روزانه شاهد ما میانگین تماس‌های روزانه تصادفات ما بین گاهن به 3000 تماس هم میرسه و خب این عدد کمی نیست. خب خیلی از اینها حالا اون پوشش بیمه ای پاسخگوشون هست، کارشون انجام میشه و خب خیلی ها این ادامه مطالبه گریشون بس پیدا میکنه به دعوای حقوقی و شورای حل اختلاف که خیلی هم زمان بره. خواهشی که ما هم داریم،
یکی از دوستان یه نکته رو فرستادن 912-36-54 نوشتن که یک وقتی هست یک خودرو فوق لوکسی میاد با یه خودروی مثلا معمولی ایرانی که بالای خودروی متعارف است تصادف میکنه، از این قانون استفاده میکنه، این کجاش به نفع اخشار آسیب پذیر ما هستش؟ ببخشید جناب سنگ بفهمید.
خواهش میکنم، عرض میکنم خدمتون. بله، واقعیت این هست که نگاه به نظرم باید یکم تعدیل بشه و البته خب این نوسانات قیمت هم خیلی تاثیرگذار بوده. الان قیمت ما قبلا خودمون خب تا 40 میلیون تومان، این هم مبلغی هست که سالانه تامین میشه. از 3 میلیون تومان ما احتیاج به کروکی نداشته خسارت هایی که سالانه پرداخت میشده، الان این مبلغ به 40 میلیون تومان در امسال رسیده. یقینا طبق فرمایش جناب کسایی با تغییر مبلغ دیه این ارقام هم تغییر پیدا خواهد کرد و یک تغییراتی رو انجام میده. منتها ما هم خواهشمون این هست که مردم تو بحث بیمه یکم با دقت و ظرافت بیشتری ورود پیدا کنن. متاسفانه وقتی که میخوان برن این بیمه ها رو انجام بدن خیلی دقیق ورود پیدا نمیکنن، جزئیات رو نمیخونن، نمیدونن چه بندهایی رو علامت بزنن. به صرف اینکه یک بیمه به شما به صورت اقساط حمایت رو میکنه، من خواهشم اینه که خیلی جزئی تر تحقیقات بیشتری انجام بدن، سقف ها رو در نظر بگیرن که موقعی که خسارت بهشون اتفاق میفته اکثرا میگن ما نمیدونستیم، ما خبر نداریم. به نظرم باید یه اطلاع رسانی خوبی تو این زمینه انجام بشه و از اون طرف هم یه حمایتی از قانونگذار و شرکت های بیمه باشه که به هر حال ما همه شهروند این شهر هستیم و همه داریم در این شهر زندگی میکنیم و تصادف چیزیه که هر چقدر هم شما خودتون راننده قانونمندی باشید یک راننده پیدا میشه که ناگهان میاد به شما میزنه و اون اتفاق میفته. پس برای اینکه این اتفاق در شهرمون با شرایط منظمتر و استانداردتری اتفاق بیفته، ما هم خواهش ما این هست به عنوان پلیس که به هر حال مردم در این شرایط بهتر دیده بشن، اطلاع رسانی کاملتر باشه و قیمتها و عددها واقعیتر.
متشکرم جناب سنگ، ممنونم از حضورتون. خدا نگهدار میگیم و آرزوی سلامتی داریم.
بزرگواری،
خدا نگهدارتون. آقای دکتر کسرایی در خدمت حضرت عالی هستیم. یه نکته، یک دو سه پنج پیامک رسیده.
من فقط یه نکته رو اضافه کنم به فرمایشات سرکار خانم جوانبخت. ببینید در شرایط فعلی بهترین راه همینه که کسایی که خودروی غیر متعارف دارن برای جبران، ببینید الزام نیست داده چون یک بیمه‌نامه اختیاریه، برای جبران خسارتشون بیمه بدنه تهیه کنن. حالا اگر قراره قانونگذار الحاقی بزنه به قانون قبلی و اصلاحی انجام بده در این رابطه، تا اون موقع فعلا این پوشش رو داشته باشن که در بروز حادثه و ایجاد خسارت با مشکل روبرو نشن.
زورشون میرسه این اصلاح انجام بدن؟
چاره‌ای نیست در شرایط فعلی. ببینید عرض کردم
پنجتا پیامکی داره. چرا اینو میخوام بگم؟ چرا پنجتا پیام؟ این شایعه به وجود میاد که شرکت های بیمه